همه هم دل و هم قسمیم اینجا.
ایران 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 پاینده به ما میران، ایران 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 زنده با دیران.
دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و این فرصت طبق معمول اختصاص داره به گفتگوی سیاسی امروز.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام عرض می کنم، یاسر بیگی هستم. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
برنامه امروز به موضوع نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در مشارکت بالای مردم در انتخابات که چالش‌ها و رویکردهای اون رو بررسی می‌کنه اختصاص داره، که در این عصر زیبا و سرد برفی زمستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فعالان و فرهیختگان سیاسی، جناب آقای سید هادی عظیمی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، و جناب آقای علی اصغر شفیعیان، مدیر مسئول انصاف نیوز و فعال رسانه‌ای، که دعوت ما رو پذیرفتند و به برنامه خودشون تشریف آوردند و وقت شریفشون رو در اختیار بنده و شنوندگان و فهیم برنامه گفتگوی سیاسی قرار دادن. از هر دو بزرگوار تقاضا دارم که عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز داشته باشند تا انشالله برنامه رو پی بگیریم. جناب آقای سید هادی عظیمی، بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما و برادر ارجمند آقای شفیعیان، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. انشالله بحث خوبی داشته باشیم.
جناب آقای شفیعیان، بفرمایید. خوشم.
سلام، عصر همگی بخیر.
سلام.
انشالله که برنامه و بس خوبی شکل بگیره.
انشالله. بیش از اون که گفتگوی خودم را آغاز کنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهران و شهرستان رو خدمتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما، و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید، در قالب پیامک میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و برای ما ارسال، و حتما ما از کارشناسان محترم پاسخ خواهیم گرفت و به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رسون. خب دو بزرگوار عزیز، ما موضوع نقش احزاب و گروه های سیاسی در مشارکت بالای مردم در انتخابات رو داریم. همطور که شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند، ما روز جمعه انشالله 11 اسفند ماه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری رو در پیش رو داریم که انشاءالله پای صندوق‌های رأی حضور به هم خواهیم رسون و مشارکت حد اکثری رو خواهیم داشت و در این برنامه هم می‌خوایم چالش‌ها و رویکردهای این موضوع رو انشاءالله بررسی بکنیم. خب از جناب آقای سید هادی عظیمی سوال داریم که در خصوص مبحث این که چرا احزاب الان در حال حاضر نمیتونن نقش مؤثری در انتخابات داشته باشند، یک آغازی رو داشته باشیم تا انشالله سوالات بعدی رو خدمتون مطرح بکنیم. بفرمید.
با توجه به این که حزب یک پدیده مدرنه که در جامعه غربی شکل گرفته و در واقع حزب وسیله بوده که اون شکاف‌های سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی جوامع غربی رو سامان داده که اونها تونستند اون به تدریج با ساماندهی و ایجاد یک نظم سیاسی روندی رو ایجاد بکنند که بر اساس اون روند بتونند شکاف‌های خودشون رو در قالب احزاب صورت بندی کنند.
بله.
خب اونجا یه روندی طی شده، حالا حتی شاید وجود یک جریان‌های اقتصادی قوی که بخوان نظم سیاسی رو شکل بدن و به این وسیله منافع خودشون رو هم به هر حال تامین بکنن، یا وجود اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها، اینها خودش مقدمه‌ای بر وجود آمدن احزاب فراگیر بوده در اون جوامع. مثلا خود حزب کارگر انگلیس خب بر مبنای همین سندیکاهای کارگری شکل گرفته.
بله.
و یا حزب محافظه‌کار خب به هر حال اون در واقع بناش بر این بوده که بتونه از منافع یک طبقه در انگلیس محافظت کنه.
درست.
یک طبقه و یک ایدولوژی و یک سبک زندگی و فرهنگی که اونجا وجود داشته محافظت کنه. خب به هر حال به تدریج اون ساختار حزبی رو به وجود آوردن. ما به دلایل مختلف هیچ وقت در جامعهمون این رو هیچ کدوم نداشتیم، یعنی ما یک نظام اقتصادی ثابت نداشتیم که اون نظام اقتصادی ثابت و غیر وابسته بتونه بیاد منافع خودش در قالب نظم سیاسی پیگیری کنه، یعنی بیاد اون همون بگه خب حالا به جای اینکه بیان من در خیابان یا بیان اعتراض کنن و بیان نظم رو به هم بزنن.
بله.
خب ما بیایم نظم سیاسی ایجاد کنیم، احزاب شکل بگیرن، اینو نداشتیم.
درست.
هیچ وقت هم اجازه داده نشده در طول حداقل 117 سالی که از مشروطه گذشته اجازه داده نشده یک جامعه مدنی در جامعه ما شکل بگیره که اون جامعه مدنی قوی که بتونه اون جامعه مدنی منتقل بشه در قالب یک جامعه سیاسی و احزاب رو شکل بده.
بله.
نظام حقوقی ما هم هیچ وقت مدافع احزاب نبوده، یعنی الان شما مثلا در همین قانون انتخابات مجلس خب به هر حال مثلا یه تعدادی شاید 60-70 نفر از نماینده ها از شهرهای بزرگن که تا حدی لیستی انتخاب میشن.
بله.
بقیه نماینده ها از شهرهای متوسط و کوچیکن و بیشتر مسائل قومی، قبیله‌ای، اقتصادی، اینجور مسائلی که منطقه‌ای، این مسائلی که تأثیر میذاره در شکل در انتخاب نماینده ها. در حالی که همین ساختار مثلا در آمریکا همون ساختار نظام انتخاباتیشون به ویژه همون کارج الکترالشون موجب شکل گیری دو حزبی میشه، یعنی نظام حقوقی نقش موثری در شکل گیری نظام سیاسی به معنی حزبیش داره.
بله.
از این و نظام حزبی داره. از این جهت ما هیچ کدوم از این لوازم این که بشه یک نظام حزبی رو شکل داد رو تا الان نداشتیم، یعنی پیش نیازش وجود نداشته که اصل قضیه هم به وجود بیاد و به تدریج زمینه های شکل‌گیری اون هم کم کم بیاد توسعه بده، خودش رو بس بده و نهادینه بشه.
درست.
از اینجا ما به دلیل عدم وجود اون و اینکه خود ساختارهای سیاسی هم نمیپذیرن که یک ساخت یه نوع تشکیلات موازی که حزب خودش یک تشکیلاته دیگه، خب برای حزب باید بس پیدا کنه در سطح استانها، شهرستانها، شهرها، روستاها، خب اون رو هم نزد خود حاکمیت هم باز در اون مورد هم با حساسیت این رو پیگیری میکنه. خب به هر حال بخشی از احزاب هم که احزاب منتقدن نمیتونن اینو داشته باشن. به طور طبیعی ما نظم حزبی هیچ وقت پیدا نکردیم که بتونیم بر مبدای اون نظم حزبی کاری انجام بدیم. احزابی که ما داریم بیشتر یک سری محافلی هستند که اینا به هم میپیوندن و به هر حال یا حول یک ایدولوژی دارن کار میکنن یا حول یک فردی که خب به هر حال با توجه به نقش مهمی که فرد در ساختار اجتماعی ما داره، احزابی هم که اینطوری هم بیشتر پا میگیره. ولی متاسفانه ما بیشتر احزابمون یا جوانمرد میشن، یعنی ما احزاب بالای 60 سالمون مثلا یکیش الان رسمیت قانونی داره، اون یکی رسمیت قانونی هم نتونسته پیدا کنه و خب به هر حال این خودش یه شکلی از ماجرا وجود داره. احزاب قدیمی ما خیلی اوقات میبینی اون نمیتونن باز با بدنه اجتماعی خودشون ارتباط پیدا کنن، خود احزاب هم اینو پیدا نکردن. این عوامل میشه عواملی گرفت که ما نظم حزبی نداریم امروز در جامعه.
بسیار متشکرم. استفاده کردن از فرمایشات جناب آقای سید هادی عظیمی. آقای شفیعیان فرمایشاتی رو داشتن جناب آقای عظیمی در خصوص اینکه احزاب نمیتونن نقش موثری در انتخابات داشته باشن، چرایی و اینکه چرا ساختار حزبی نداریم. خب ما از یک منظر دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، الان در حال حاضر در آستانه انتخابات هستیم، دو روز مونده تا انتخابات. انتخابات که تموم میشه به نظرتون دوباره احزاب شکلگیری خودشون رو، انسجام خودشون رو مثل الان تا قبل از انتخابات دارند یا میره تا دو سال آیندهی که حالا به هر حال ریاست جمهوری باشه، چهار سال آیندهی که دوباره انتخابات مجلس باشه، انتخاب شوراها باشه، هر آنچه که هست، انتخابات های گوناگونی که ما در کشورمون داریم، آیا دوباره این انسجامشون، این شکلگیریشون، این همبستگیشون مثل الانی که مثلا یک ماه دو ماه قبل شروع کردن لیست انتخاب کردن، مشارکت حد اکثری رو نسبت به مردم گوشزد کردن که انشالله همه مردم هم پای صندوق های رای خواهند اومد، این آیا به نظرتون به صورت مستمر و ادامه دار خواهد بود فعالیت احزاب یا خیر؟ و چرا این اگر نیست علت و چرایی اون به چه نحو هست؟ اینو یکم واکاوی بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
ببینید بعضی وقتا برای مقایسه جامعه خودمون با دیگر جوامع،
بله،
مثلا میگیم افغانستان فلان طور، نمیدونم عراق فلان طور. خب باید ببینیم از چه نظری میخوایم مقایسه بکنیم با هر کشوری. از لحاظ تحزب اساسا جامعه ما به این نتیجه نرسیده، حالا یا اون پیش نیازهایی که اشاره کردن، اساسا به این نتیجه نرسیده که نیاز دارد به متشکل شدن. یعنی جامعه باید اول از همه احساس نیاز بکند که همونجوری که نونوایی لازم داره، همونجوری که نمیدونم شرکت لازم داره برای تشکیل شرکت برای یه کاری، برای کار بزرگتری انجام بده. مثلا اگه قبلا میرفته سیمکشی میکرده، الان یه شرکتی را منزه برای اینکه میخواد کار بزرگ تو حوزه برق رو، ساختمان رو، تو هر حوزه‌ای رو. خب دقیقا شبیه همین، این رو برای حوزه قدرت که احزاب هستن هم نیاز داریم. یعنی خیریه رو به این نتیجه رسیدیم که خیریه هم لازم داریم، اما حزب هنوز به این نتیجه نرسیدیم. احزاب رو جامعه نرسید. احزاب، من نمیفهمم منظورتون چیه از احزاب. احزاب مگه یه چیز مجدد؟ اجازه بفرمایید. آدم‌ها حزب رو تشکیل میدهند، توجه میکنید؟ حزب یه چیزی نیست که وجود داشته باشه در کنار بقیه بخش‌های جامعه. آدم‌ها باید احساس نیاز بکنند، توجه میفرمایید، که اونها حزب تشکیل بدند. الان شما اگه از وزارت کشور بپرسید که وضعیت احزاب ما چطور هست، اونها خواهند گفت که ما 250 تا حزب داریم. درست آقای عظیمی حدودا هم کم شده یه مقدار کم شده. آره
عظیمی اگر لزومی دونستید بحث رو داخل کنید و عزیزان در بحث های
بخش چالشمون یه مقدار بعد شروع میشه. تو اینجا شقیقان با هم دیگه شریک هستیم، هم نظرین فکر میکنم. ببینید اگر جامعه احساس بکنه میاد حس تشکیل میده، خب ما الان کل احزاب 250 تا یا 70 تا یا هر چند تا یه حزبی که الان باقی موندن داریم، این عدده مثل تعداد دانشگاه همون میمونه که ما از مثلا چین هم احتمالا تعداد دانشگاه همون بیشتره. به چه دردی میخوره؟ 100 تا دانشگاه برتر دنیا رو وقتی نگاه بکنید مثلا 70 تاش امریکاست، ما تو کجاییم؟ ما تو 500 تا هم نیستیم. بعضی وقتا یکی دانشگاه میره جزء 500 تا میاد بیرون. پس تعداد که چه فایده ای داره؟ اصلا تعدادش
کمیت نیست، به کیفیت.
قطعا عرض میکنم این جامعه به نتیجه نرسیده که لازم هست. یعنی جامعه الان کل این احزاب با هم دیگه فکر میکنم 20,000 تا هم عضو نداشته باشن.
درست.
20,000 تا یعنی همین اینهایی که الان هستن برای تشکیل کنگرهشون، بعضیشون با تمام آدماشون هم میان نمیتونن کنگرهشون رو پر بکنن. توجه میکنید؟
بنابراین
بله دقیقاً بعضی وقتا میبینید که یه آدمی رو تو چند تا حزب میارن برای اینکه تو کنگرهشون شرکت بکنن و بتونن مجوزشون باطل نشه. بنابراین ببینید این جامعه تو یک سطح فرهنگی هست که تو این سطحی که هستیم که باید بریم خیلی بالاتر. از لحاظ حزب اصلا به این نتیجه نرسه. افتخار مردم این است که من حزبی نیستم، من با این نیستم، با اون نیستم. این که خوبه، شخصیت های سیاسیمون افتخار میکنن به این که مثلا ما توی هیچ حزبی نیستیم. آقا شما اشتباه میکنید، توی هیچ حزبی نیستی، شما باید توی یک حزب باشی، چون این نونوایی که نونوا میتونه نون بپزه، من و شما نمیتونیم. شما اینجا میتوانید برنامه خیلی خوبی رو برگزار بکنید، من میتونم تو حوزه دیگه میتونم فعال باشم، و حزب هم کارش این است که در حوزه قدرت تجربه در اون تجمیع میشود. چجوری تجمیع میشه؟ وقتی که 500,000 نفر عضو یک حزبی باشن. عرض کردم الان کل اعضای احزاب کل حزبامون 20,000 تا هم نمیشه. اون وقت تجربه توش جمع میشه، اون وقت خواسته های مردم توش جمع میشه، راهکارها از تو اون در میاد، و بعد اون حزب بدنه قوی دارد، میتونه باهاش بره، قدرت رو در اختیار بگیره. این یک. دومی که ما تو ابزارهای حکومتیمون که وزارتخونه ها هستن، نهاد نظارتی هستن، اینها هم کمک میکنن که اینها همین حزبایی که وجود دارند هم تا میشود ضعیف بشن.
بله.
انگار رقیب میدونه که نباید اینها فعال باشن و فکر میکنه شب انتخابات به اینها یا امر بکنه یا درخواست بکنه که لطفاً مشارکت. این فرضی که شما تو سوال پرسیدید که آیا اینها چقدر میتونن در بالا بردن مشارکت، مگه وظیفه حزب این است که مشارکت ببره بالا؟ کجای دنیا وظیفه حزب اینه که مشارکت ببره بالا؟ شاید به خاطر خواستهای خودش یه حزب بگه که من کاندیدا دارم، اینا رو میخوام بفرستم اینجا، پس مشارکت بره بالا، یعنی به اینها رأی بالاتری بدن. الان یک سری از کاندیداها اینها عضو احزابی هستن یا نماینده احزابی هستن که اینها از مشارکت پایین نفع میبرن.
بس.
یعنی اگر مشارکت بره بالا رقیبشون رأی بیاره اصلا به ضررشون میشه. اینها تمایل. بنابراین ببینید این فرض سوال شما اساسا اشتباهه. حزب وظیفه‌ای برای بالا بردن مشارکت ندارد، مگر منافع اون آدم‌هایی که اون حزب رو تشکیل دادن، منافع اونها ایجاب بکند که برای کاندیداشون تبلیغ بکنند مشارکت بره بالا، به اون رأی بدن، نه به بقیه.
ببینید شما می‌فرمایید که خب این سوال اشتباه است، ولی خب من شاهد مثال دارم برای این موضوع. اینکه عرض من این هستش که خب اوایل انقلاب دهه 60 70 و همینطور می اومدیم جلوتر، خاطرم هستش که احزاب خیلی نقش مؤثری داشتن و وقتی که لیستی رو میدادن، سرلیست داشتن، فلان حزبی که مربوط میشه، حالا اسمم نمیخوام ببرم، مربوط میشه به قشر ضعیف جامعه، قشر کارگر جامعه، قشر فرهیخته جامعه، قشر فرهنگیان جامعه و و و وقتی که لیست میدادن، خیلی از افراد رو من به چشم خودم دیده بودم که طبق اون لیست میگفتن فلان قشری که مربوط به طبقه ما میشود لیست داده، پس ما با نظر سرلیست و رئیس اون حزب که منویات ما رو میخواد توی مجلس
توی بحث ریاست جمهوری میخواد پیگیری بکنه، ما طبق اون لیست میریم جلو. پس وقتی اون حزب سه نقطه اسمش هرچی بود میومد لیست میداد، اون قشر حساسیتشون بالاتر میرفت، آلارم بهشون داده میشد که این لیست لیستی هستش که ما تایید میکنیم و پیگیر موضوعات فلان طبقه حساس و خاصی که شما دارید.
این هست که اون احزاب
من
وظیفه بالا بردن مشارکت ندارند،
ولی میتوانند.
بله، احزاب با توجه به نیازشون که مثلا من یک کاندیدایی دارم و سعی میکنم اعضام و بدنم یک کاندیدایی داریم، هممون میخواهیم برای او تبلیغ بکنیم که او رای بیاورد.
بله.
که چی؟ شعارهایی رو هم دادیم بر اساس اونها اینا رو بفرستیم توی قدرت، یه جایی مجلس دولت ریاست جمهوری، اونجا اونها رو پیگیری بکنن.
بله.
بنابراین عرض کردم سوال شما از این نظر که وظیفه ندارن،
وظیفه اگر نداشته. بله. باشن میتوانند مشارکت رو همین الان به شخصه، اگر یک فرد بدون اتکا و داشتن قدرتی به نام یک حزب و لیست، حالا ما معروف هستش توی جامعه به لیست، درسته، میگن فلانی عضو فلان لیست یا داخل فلان لیست قرار گرفته است، حالا هر اسمی داره اون لیست کاری ندارم، بالا پایین هر چی که هستش، اون موقع هستش که میتونه با کمترین مخارجی که نسبت به اون اتفاقی که اون شخص به فرده و انحصاری خودش میخواد روی پای خودش بایسته، میتونه وارد اون مجموعه بشود. یا
اینو بگم مثلا چرا اون فرد نمیفته؟
بله بفهم، واکاوی بفهم.
مجلس 290 تا نماینده داره.
توضیح ما اگه سوالشون تموم شد توضیح.
بله بفهم.
مجلس 290 تا نماینده داره.
بله.
خب اگه اینا هر کدوم تک تک بخوام برن که کاری نمیتونن پیش ببرن.
بله.
شما اونجا بهترین شکلش اینه که حدود مثلا دو تا شما جریان اصلی داشته باشی.
بله.
صفر داشته باشی که اونا برن اونجا، مثلا در یه کشور که اونها برن برنامه‌هایی رو بتونن پیگیری بکنن. یعنی مثلا یه دونه حزب، یک جریان 150 تا نماینده داشته باشه که بتونه کاری رو پیش ببره.
البته آقای شفیعیان این توی کلان شهرها از بیشتر، توی شهرهای بله. کوچک بله. و خرد و شهرستانها فردگرایی بیشتر هستش.
نه اینجوری نیست. ببینید یک حزب در کل کشور نماینده باید داشته باشه، بتونه مثلا 150 نفر داشته باشه.
اینطور هست؟
ببینید اجازه فرمایید، توی یک شهری مثل تهران 30 تا کرسی داریم.
بله.
لیست 30 نفره میشه. توی یک جایی همین این حزب یه دونه نماینده داره. بله. یه کرسی داره، یه جا دیگه دو تا کرسی داره، دو تا کاندیدا داره.
بله.
برای همه اینها که یک جا تبلیغ میکنه، برنامه بهتر، مدونتر و فکر شده تری میتواند باشه تا اینکه یک نفر براش فکر بکنه. این حزب چندین سال، چند دهه تلاش کرده، میدونه از این مجلس دقیقاً چه چیزی میخواد، سعی میکنه 100 تا 150 تا 200 تا نماینده بفرسته، بتونه برنامه مشخصش پیگیری بکنه.
بله.
برای اون است که شما میگید لیست، لیست چیزی نیست که مثلا میگه معروف شده، نه دقیقا میخواد بره یه کار مشخصی رو. مردم هم راحت‌تر میفهمن که آقا این 150 نفر 100 نفر داره معرفی میکنه، بره یک برنامه مشخصش پیگیری بکنه، تا اینکه مردم بیان دونه بدونه با اینها ارتباط تک به تک برقرار بکنن کار سخت دشواری. برای همینه که مردم این کارو نمیکنن و میان به لیست ها اعتماد میکنن، به اسامی برند ها اعتماد میکنن.
پس میفهمید فردگرایی خیلی توی موضوع انتخاب.
شما هیچ وقت فکر نکردید که اگه یک نفر یک ماشینی رو تنهایی بسازه، برید از اون ماشین بخرید، شما ماشین های مشخص و برند های مشخصی میرید میخرید. حزب هم همین اینه، یعنی شما میرید به حزب مثلا اصلاح طلبا، میان روها، اصولگراها، فلان میرید رأی میدید، چون میشناسید این رو، میدونید که این در چهار دهه گذشته چه کارهای مثبت یا منفی کرده، در مجموع یه شناختی ازش پیدا میکنید، راحت تر میرید. شما میرید پراید رو میشناسید، بنز رو میشناسید، اینها رو میتونید تفکیک بکنید کدوم کیفیتش چه شکلیست. اما یه نفر شاید بتونه تو خونش توی کارگاه خودش یه دونه ماشین بسازه، نمیرید سراغش هیچ وقت ازش بخرید.
درست. آیه عظیمی، حالا اگر در تکمله فرمایشات جناب آقای شفیعیان اینطور بخوام عرض بکنم، اگر یه فردی صلاحیت داشته باشه، بسیار فرد خبره‌ای هست، بسیار فرهیخته است، بسیار تحصیل کرده و عالم اون علم هست که میخواد بره توی، به هر حال توی مجلس هم کمیسیون های مختلفی هستش که میتونن برن توی کمیسیون مختلف حضور به هم برسونن و بتونن از اون تخصص خودشون استفاده بکنن، اگر این شخص ورود به یک حزب یا قدرت ورود به یک حزب رو نداشته باشه، پس با این منوالی که جناب آقای شفیعیان میفرمایند کلن کن لم یکن میشه دیگه، هیچ امیدی برای ترقی اون دستاوردی که این همه سال زحمت کشیده، درسشو خونده، ممارست کرده نداره دیگه، درسته؟
ببینید، من ما باید بین جناح و حزب تفاوت بگذاریم.
بفهمید،
ما الان جناح داریم. بله. جناح ها رو مردم میشناسن.
بله.
ولی لزومن احزاب رو نمیشناسن.
بله.
یعنی الان بگن مثلا جناح اصلاح طلب از فلانی حمایت کرده.
بله.
این رو مردم میشناسن.
درست.
ولی لزومن احزاب رو نمیشناسن. جناح و حزب با هم فرق میکنن. شاید مالا بعضی ها در علوم سیاسی میگن که جناح پیش زمینه، یعنی گامیه به سمت حزب.
بله.
یعنی اول جناح ها تشکیل میشن، بعد به تدریج تبدیل به احزاب میشن.
درسته.
درست. یه نکته است. نکته دوم در مورد حرف آقای شفیعیان، گاهی اوقات ما خیلی یک راست نیست نحوه کارمون. مثلا در خیلی از شهرستان ها حرف آقای شفیعیان تو اینجاش درسته که ما به هر حال مثلا الان اصولگراها میخوان بیا مجلس رو بگیرن، درسته؟
بله.
اصولگراها خب در همه شهرستان ها که نیرو ندارن که.
بله.
درسته؟ میان چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن مثلا شناسایی میکنن، میان آقای مثلا شفیعیان در فلان شهرستان به ما نزدیکه، مثلا 4 نفرن به ما نزدیکن.
درسته.
درسته؟ میان ببینیم کدومشون رأی بیشتری دارن، یا کدومشون میان لابی میکنن میتونن خودشون جا بندازن، یا کدومشون اصلا خودشون دوست دارن. برای همین میان انتخاب میکنن تو شهرستان ها رو این کارو میکنن. یعنی ما خیلی نظام یافته نیست کارمون الان، یعنی خیلی در هم بر هم. یعنی همین الان وزارت کشور فکر کنم 15 16 تا 10 15 تا لیست ائتلاف اعلام کرده، گفته ائتلاف‌های قانونی کشور اینا هن.
بله.
بعد مثلا 20 تا ائتلاف دیگه هم اسمشون اعلام کرده، باز دوباره امروز وزارت کشور اعلام کرده آقا اون 10 15 تا قانونیه، اینا اصلا قانونی نیستن. ببینید ما خیلی سازمان نداره. من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید ما دو تا مسئله در مورد حزب خیلی مهمه. یکی ساختارهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی یک جامعه است. بله. یعنی ساختار به معنی نظام موجود نیست، ساختارهای ذهنی که وجود داره. الان در همسایگی ما پاکستان انتخابات حزبیه.
بله.
ولی این انتخابات حزبی بازتولید همون نظام ارباب رعیتیه، یعنی یه نوعی بازتولید شده. مثلا ارباب اگه میره در یک حزبی، بزرگ طایفه میره در یک حزبی، بقیه طایفه هم از همون حزب حمایت
میکنن. خانسالاریه.
آره دیگه، یعنی یک شکلی همون نظم قبلی بازتولید شده در قالب حزب. ساختارهای اجتماعی فرهنگی جامعه خیلی مهمن.
بله.
یعنی اونا مثلا شما همین حرفی که میزنید، اول انقلاب خود حزب جمهوری نمیره حزب جمهوری اسلامی رأی بیاره، حزب جمهوری اسلامی با چند تا حزب دیگه تشکیل ائتلاف میکنن، میگن ائتلاف خط امام.
بله.
یعنی خودشونو منتسب میکنن به امام، درسته؟
بله.
بخش زیادی از جامعه میگن خب اینا پس خط امام هن دیگه، ما به خط امام رأی میدیم، درسته؟
درست.
مثلا الان مثلا اصلاح طلبا در یه دوره مثلا میگن که خب آقا اصلاح طلبا رو جامعه با آقای خاتمی میشناسه.
درست.
یعنی اون آقای خاتمیه که بازم مهمه، یعنی خود آقای خاتمی از احزاب بیشتر رأی داره، درسته؟ یعنی باز هم اون ساختارهای اجتماعی فرهنگی میان خودشون رو بازتولید میکنن. گروه ها میان میگن ما مثلا جبهه پیروان امام و رهبری.
بله.
یعنی باز هم داره خودشون منتسب میکنه به جای دیگه ای، خودش باز نیستش. مثلا به اصولگرا هم بگی آقا شما اصولگرا، اصول یعنی چی؟ میگن که ما اصل اولمون رهبریه، مثلا ولایت فقیه. یعنی باز هم اینطور نیست که خودش داره حرفی رو میزنه. این یه اشکال بزرگیه که الان وجود داره دیگه. این ساختار ما، چون ما یک فرهنگ پاتریمونیال و حال تاریخی داریم، پدرشاهی تاریخی داریم دیگه، این خیلی فردگراه، یعنی به سمت فرد میره. تو سیاست هم همینه، خیلی فردگراه. یعنی شما تو شهرستان‌های کوچیک، چون من خودم الان در یه شهرستان اطراف تهران زندگی می‌کنم و سالها اونجا کار سیاسی کردم می‌کنم، تو اون شهرستان میگن طرفداران آقای الف، طرفداران آقای ب، طرفداران آقای جیم. یعنی ماها که مثلا میگیم ما اصلاح طلبیم و اصلاح طلب سیاسیم و طرفداری فردی نمی‌کنیم، ماها رو میگن پس اینا اصلاح طلبای غیر از طرف دارن. یعنی باز هم ساختار اجتماعی فرهنگی به سمت فردی شدن میره. یه نکته مهم هم همون هزینه فایده است. ببین شما پیکان هم وارد ایران شده دیگه. پیکان یه روزی وارد ایران شده، شروع کردن یه زمانی ما از سه نفری که اینجا نشستیم یادمونه که در هر روستایی هم میرفتی مثلا رادیاتور ماشینت پیکانت خراب میشد، یکی میگه آقا من یه رادیاتور خونمون دارم. یعنی اینقدر فراگیر شد، یعنی با خودش فرهنگشو برد حتی دورترین روستای ایران هم پیکان داشتن.
ماشین ملی بود
دیگه. ببینید ما هر آیا چنین فرصتی داشته؟ شما فکر میکنید من میخوام برم خونم، من میتونم مثلا با ماشین عادی برم، میتونم با ماشین مثلا گرون قیمت برم، ولی این ماشین گرون قیمتی که میخوام برم خیلی خوبه، خیلی جذابه، خیلی ولی این هزینه هم داره.
بله.
بعد شما میگی خب حالا من که میخوام برم خونم چه فرق میکنه این هزینه